خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن برد خلق خوش مصطفی شبیه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در جلسه گذشته مسئله کذب به عنوان یکی از مهلکات، کذب، دروغ با توضیحی که و مراتبی که داشت به عنوان یکی از مهلکات در مقام سلوک الالله توضیح داده شد. کذب، دروغ در مراتب مختلف. حالا جلسه گذشته دیر شد، الا اینکه در آخر اگر دیر شد که در آخر به نقطه مقابل کذب هم اجمالا اشاره بکنیم که باید محافظت سالک روی اون مسئله دقیق باشد، الا اینکه نشد. حالا در این جلسه در مرحله اول به صورت خیلی مجمل به اون مسئله، یعنی به نقطه مقابل کذب که صدق هست، به اجمال من اشاره میکنم. البته از مفهوم اون چیزی که عرض کردیم در خصوص کذب و توضیحات که دادیم از مفهوم کل اون مطالب هفته گذشته گفتیم روشن شد که در مقام عبودیت و در سلوک الالله انسان از کذب در مراتب مختلف که اجتناب می کند مسلماً باید با صدق هم متصف باشد. اما خب من فقط اجمالاً اشاره می کنم. به طوری که سخت باید از کذب اجتناب کرد با شرعی که گفتیم، باید محافظت بر صدق هم نمود نقطه مقابلش. یعنی یک محافظتی به صورت خیلی حساب شده از طریق سالک باید در خصوص صدق به عمل بیاد، نه اینکه مجاهدتی در این باب نکند. باید اصلا مجاهدت بکند در تحقق صدق. خوب انشاءالله دقت می فرمایید، اجتناب از کذب کافی نیست برای متصف بودن با فضیلتی که فضیلت است به عنوان صدق. حالا به بعضی از آیات در موقع اشاره به مراتب صدق اشاره می کنیم. روایات هم که نکات زیادی دارد و طولانی است در خصوص صدق. حالا با این مقدمه من میپردازم به مراتب صدق، مجاهدتی که سالک باید در تحصیل صدق یعنی در صادق بودن داشته باشد. در چندین مرحله است. مرحله اولین است که باید محافظت بکند در مقام مراقبه. اینا همش در مقام مراقبه است، اینا که عرض میکنیم، یعنی سالکی که شروع کرده به ذکر و مرتب مشغول ذکر است، مشغول طلب است و در وادی و مقام طلب است. این چنین سالکی به خیلی چیزها که باید مراقبت داشته باشد در مقام مراقبه، باید به این موضوع هم مراقبت داشته باشد که همت باید مصروف بکند، هوشیار باشد، به اصطلاح غافل نباشد، بخواد که هرچی در پیشگاه خدا به خدا میگوید در مقام عبودیت و اظهار عبودیت، اون گفتهاش مراقب باشد، درست باشد، در گفتهاش دروغ نگوید، صادق باشد. خب این مسئله اینجا برای سالک خیلی کار درست میکنه و خیلی مسائل پیش میآورد، کار خیلی مفصلی پیش میآورد. بنا باشد شما هم از همین لحظه که از این به بعد همین شما و ما در همین مرتبه از صدق، که صدق در گفتار است اما در مقام عبودیت، مجاهدت روی این مسئله بکنیم. اگر بنا باشد این کار را تصمیم بگیریم، کلی برای ما مسائل پیدا می شود. از همون اول که می خواهم زبان باز بکنیم و بگیم لا اله الا الله، مسئله به اشکال برخورد می کند. همونجا که می خواهم بگیم لا اله الا الله، در پیشگاه خدا هستیم، به خدا می گوییم که تویی مقصود، میخواهیم خودمون هم بفهمیم که درست میگوییم این کلمه را، کسی دیگر هم نفهمد، کسی دیگر هم قضاوت نکند، فقط خود بفهمیم، خود قاضی باشیم و خود بدانیم که راست میگوییم. از همون کلمه اول لا اله الا اللهش که بگیریم تا آخر به اشکال برخورد میکنیم، باید مجاهدت بکنیم که خودمون قبول بکنیم راست میگوییم. این مرتبه دوم از صدق است، خیلی مشکل است. مرتبه سوم از صدق، صدق در نیت است. یعنی از این اگر سالش گذشت، این دیگه من زیاد توضیح ندادم، چون اگر بخوام توضیح بدم مانند این به گاه توضیحات که میدهیم بعد همه ناامید میشویم از اونها میشود. اینجا دیگه من توضیح ندادم و تا حدودی هم شما آشنا هستید، در صحبت های خصوصی گفتم. معمولا من به دوستان یا بعضی از خانم ها که میاند و صحبت میکنیم میگیم که ذکر توحید را اینطور ورد بکنید برای خودتون، اونجا تاکید میکنیم که اما موقع گفتن مواظبت بکنید که راست بگید به قول خودتون، به نظر خودتون و طبق حساب خودتون. و اینو گفتیم تا حدود آشنایی به این مسئله هست. اینجا فقط یک نکته هم تذکر بدم. اولا شما بخواهید راست بگید، میبینید که راست نمیگید، خودتون میبینید که راست نمیگید، سعی میکنید راست بگید. همین سعی که میکنید راست بگید، خب اگر موفق بودید به راست گفتن، اگه بالا رفتید یا خورده در مقام بودید، منزلی منازلی مراحلی طی کردید، همین راست شما بعدها برای شما دروغ خواهد بود. اینم توجه داشته باشید. اینم راست اینجا یک مرحله ندارد. اونی که امروز میفهمید از لا اله الا الله براتون راست است، خیلی هم سخت است اون راست گفتنش، باید خیلی چیزها را ترک بکنید، خیلی با خیلی چیزها متصف باشید. حالا اینها اگه شد و به قول خودتون به نظر خودتون راست گفتید، این راستتون بعد از یکی دو قدم اگر موفق بودید براتون دیگه راست به نظر نمیاد، اشکالات دیگری یعنی به نظرتون میاد که میبینید هنوز راست نشده، این کلمه از شما صادق نیستید، خیلی چیزهای دیگه. بیش از این موضوع را توضیح نمیدهم. مرحله سوم از صدق عبارت است از صدق در نیت. مجاهدت باید بکند سالک که در نیت و اراده اش صادق باشد. اینم باید مجاهدت بکند. باز من تاکید بکنم، باید همت مصروف بکند بر این که بفهمد، خودش بفهمد که در این تصمیم و نیت و اراده اش صادق است. وقتی که بلند می شود نماز مثلا ظهر می خواند و اونجا می گوید که در قلبش، یعنی نیت می کند، صدق در نیت را توضیح می دهیم دیگه، مرحله سوم، نیت می کند که نماز ظهر می خوانم برای تقرب به حق، برای قربت به حق، برای نزدیک شدن به او. این نیت که در باطن دارد و به این نیت نماز را می خواند، یا خودش مجاهدت بکند، مراقبت بکند که این نیتش واقعا خودش قبول دارد فقط برای نزدیک شدن برای خداست، به خداست یا نه. بررسی بکند ببیند که این نیت از او به نظر خود او درست است یا درست نیست. تکرار میکنم، برای فقط چی؟ برای فقط نزدیک شدن به خدا. اینجا هم باز اونقدر مسائل پیش میاد. حالا اگر ریایی نباشد، اگر خیلی مسائل نباشد، اگر برای روبراه شدن مسائل دنیا در گوشه و زوایای قلبون این مسائل نباشد، میبینیم قلبون پر از این مسائل است که بهشتی، جهنمی، چیزهای دیگری. بالاخره میبینیم که نشود. قربتن الالله، نیت که میگم منظور فقط میخوام به خدا نزدیک باشم، میبینیم که نه، این نیت از ما درست نیست. باید سعی کرد، مجاهدت کرد در صدق در نیت. باز این توضیح ندادم، که توضیح بدیم برای ما فعلا مصیبت میشود. عرض کنم که مرحله چهارم، مرحله چهارم از صدق، صدق در مقام عزم است. صدق در مقام عزم یعنی سالک باید مجاهدت بکند، همت مصروف بکند. وقتی عزم میکند، عزمش در عزمش صادق باشد. وقتی شما عزم کردید خدا را، عزم کردید طلب خدا را، و در مرحله اول سلوک عزم میکنید که خدا را بخواهید، تصمیم میگیرید، ببینید این تصمیمتون درست است. حالا شما که اینجا همه تون نشسته اید، و من هم که گوینده برای شما و نصیحت کننده برای شما هستم، با هم اگر بخواهیم در این تصمیممون فکر کنیم که واقعا به قضاوت خودمون در این تصمیم صدق در تصمیم داره، میبینیم که نه نیست. اینم محله چهارم، باید سعی کرد صدق در تصمیم داشت و در مقام تصمیم به قبول خودمون صادق باشیم. توجه میکنید، به قبول خودمان صادق باشیم. مرحله پنجم از صدق در وفا به عزم است. وفا به عزم این است که شما از همون اول، لحظه اول که گفتید که من میخواهم طریق سلوک و تزکیه و خودسازی و طریق الالله و سلوک الالله را از این به بعد در پیش بگیرم، که چون مقدماتش همش گفتیم اشکال دارد، یعنی اون که ما داریم اشکال دارد، حالا از همه اونها اگر گذشتیم، صدق در وفای به عزم میخواد. یعنی شما از امروز عزم کردید که به راهی میفتید، به راهی قدم میگذارید که فقط او را بخواهید، از غیر او دست بردارید، چشم بپوشید، دل بردارید. خب این حالا فرزن شروع کردیم، ولی به این راه با این وصف و قدم به قدم، مرحله به مرحله مسائل پیش میاد که آسمان و زمین، در و دیوار، همه چیز، همه ذرات ما را به امتحان میکشد، که به امتحان میکشد که در این مقام وفا آیا روی اون گفته که گفته شما وفا دارید در تصمیمتون، صادق در وفا هستید، وفای به عهد، وفای به عزم. اون وقت نمیدونم توجه کردید یا نه، همه آسمان و زمین انسان را چی میکنه؟ به امتحان میکشد. اون عزمی که کردید، به مقام سلوک افتاده ای، فقط او را میخواهی، همه چیز انسان را به امتحان میکشد که ببینیم راست میگی در مقام وفای به عزم. اون وقت اینجا به قضاوت خودمون میبینیم که قدم به قدم دروغ ها چی میشه؟ به ظهور میرسد. ترجمه کنید، این مرحله پنجم از صدق است. مرحله ششم از صدق هم که دیگه فقط با اشاره بگذاریم که در مقامات پیش میاد. یعنی هر کسی در مقامی که قرار گرفته برای خودش صدقی دارد. اگر انسان در مقام توکل مثلا باشد، فرزن از باب مثال، اگر در مقام توکل باشه، توکل حقیقتی دارد، مبادئی دارد، غایاتی دارد، لوازمی دارد، آثاری دارد. اگر کمی لغزید به سوی اونجوری که ما اصلا لغزش حساب نمی کنیم، این در مقام توکل به عنوان یک متوکل الالله صادق می شود، یک کاذب می شود، کاذب. توجه می کنید، اون که از حضرت ابراهیم سلام الله علیه شنیده که در اون مقام که به آتش می رفت، جبرائیل بهش چیز شد که آیا حرفی، کمکی، احتیاجی، بعد دیگه اینجور گفت که به تو نه، به جبرائیل نه، این مسئله ساده نیست. به جبرائیل نگفتن این مسئله ساده نیست، این به مقام مربوط است، مقام توکل مربوط است، به این توحید مربوط است. در اون این توحید و مقام جمع، این خودش باز آزمایش بود. جبرائیل هم نظرش نبود که به ابراهیم میگوید واقعا کمک میخواهی، او به امر خدا و مشیت حق میخواست ابراهیم را در واقع چه بکنه، حق از این طریق میخواست ابراهیم را سلام الله علیه آزمایش بکند و الی آخر. حتی در مقام صحبتش اگر بخواد خفت کنه، رفته، خیلی رفته. در مقام صحبتش میبینید که ابراهیم سلام الله علیه میگوید که وقتی مریض میشم او به من شفا میدهد. خب اگر مانند من و شما بود، میگفت که فلان چیز میخورم حالم خوب میشود، دیگه از مقامش خیلی تنزل میکرد. ترجمه میکنه دیگه فلان چیز میخورم حالم خوب میشود، این برای ما درست است. در مقام توحید و در مقام توکل بالاتر چی؟ این کلمه ایست خیلی دروغ، و دروغ خیلی شاخدار و بزرگی است، و دروغ خیلی ننگاوری است در جای خودش. در صورت این مرحله ششم از صدق است. در همه این مراحل سالش باید مجاهدت بکنه. خب از این مسئله من گذشتم دیگه. اینو میبایست در موقعی که کذب را مطرح میکردیم اونجا میگفتیم، حالا چون فرصت نشد و در این جلسه من عنوان کردم، پس سالش باید از مراتب مختلف کذب اجتناب بکند و مجاهدت بکند. در مراحل مختلف صدق هم باید چه بکند؟ در تحصیلش باید مجاهدت بکند، و اگر مجاهدت نکند هیچ وقت صادق نخواهد. از این گذشتیم، منتها فقط یکی دو آیه میخوانم تا شما و ما با هم متوجه باشیم که آیات قرآن چقدر روی صدق فقط تکیه میکند. با همین توضیح که را نعرض کردم، خود شما اگر خوب توجه فرماید، در واقع میشود گفت که تنها مسئله که برای یک سالک می تواند عامل موفقیت باشد همین مجاهدت در صدق است و صادق بودن است. اگه واقعا انسان صادق باشد راه را پیش رفته و موفق شده و الا نه. یکی دو آیه می خوانم، این آیات را شما در نظر داشته باشید، بعد هم روی آیات تأمل بفرمایید و بعد هم غیر این آیات که من می خوانم موارد دیگر را هم که کلمه صدق در اونها آمده اونها را خودتون با ذوق انشاءالله مورد تدبر قرار، با ذوق البته ذوق بود. این قرآن گفتم مکرر، قرآن آیات و کلمات و اشارات و نکات و رموزش همش با انسان حرف میزند، اونم حرف ها میزند در مراتب و مراحل مختلف و معانی میریزد به قلب انسان که انسان نمیتواند بیان بکند حتی با ذوق با این آیت خود. خب عرض کنم که در سوره توبه آیه 119 میخوانیم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، مؤمنین بترسید از خدا و با صادق ها سعی بکنید که با صادق ها باشید. حالا شما ببینید که از این آیه چی میفهمید. البته یک معنی آیه همین است که هر چه حرف میزنید در زندگیتون در مسائل معمولی سعی بکنید حرفتون چی باشد، حرف درست باشد. اما آیه میرساند که این معنی منظور تنها این معنی منظور نیست و خیلی معنی بالاتری. میفرماید مؤمنین از خدا بترسید و سعی بکنید با صادق ها در ردیف صادق ها و در جمع صادق ها باشید. معلوم است چی میخواد بگد، صادق در اون مراتبی که الان توضیحش را دادم. مؤمنین اگر ایمان آوردید، اگر راست میگید، اگر این ایمان شما درست است، اون ادعای شما درست است، اون حرفا را درست میگید، سعی بکنید که در همه مراحل و مقتضای اون صادق باشید و با صادقین باشید. این یک آیه. در 17 آل عمران میخوانیم در خصوص بندگان خوب خدا، از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. یک آیه 17 آل عمران. خوبان اونهایی هستند که صبر میکنند و صادقند و قانتند و منفقند و در نیمه های شب استغفار کننده هستند. خب این اینجا با صادقین را به میان آورد. این آیه را بخوانم تمام کنم. 15 حجرات میفرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنین اونهایی هستند که ایمان آوردند به خدا و رسول، ثم لم يرتابوا، بعد بدون این که تردیدی داشته باشند به راه افتادند. دقت بکنید، بدون این که به تردیدی دودلی داشته باشند به راه افتادند. و جاهدوا باموالهم و انفسهم، با مال و جان در طریق به اصلاح پیش رفتند فی سبیل الله. اولئک هم الصادقون، اینها هستند اون صادق ها. صادق ها اینا هستند. وقتی ایمان آورد فهمی چیه، به راه قدم گذاشت، دیگه تردیدی نیست، پیش رفت و جهاد کرد با مال و جان به معنی وسیع در راه رسیدن به خدا و اینا هستن صادق. و آیات زیاد. حالا مطلب را در اینجا تمام کرد.